بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اسرائیل با همتای ایتالیایی خود در روم دیدار کرد. نخست وزیر عراق برای گفتگو با مقام های فرانسه در پاریس به سر میبرد. و دست کم 27 نفر در حملات تروریستی در افغانستان کشته شدند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. جان خاکزاد هستم، یک ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا، با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. در این روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی و برابر با 4 روز از ماه می سال 2009 میلادی، امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم رویا کریمی. رویا، شامگاه خوش.
شب شما هم خوش. آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، در آغاز اولین سفر رسمی خود به اروپا امروز دوشنبه در روم، پایتخت ایتالیا، با فرانکو فراتینی، همتای ایتالیایی خود دیدار کرد. وزیر خارجه اسرائیل در کنفرانس خبری مشترک گفت ایتالیا میتواند نقشی تعیین کننده در بهبود روابط اسرائیل و کشورهای میانه رو عرب بازی کند. وزیر خارجه ایتالیا نیز خواستار اقدامات سریع و ملموس برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها شد. وزیر خارجه اسرائیل به پراگ، پاریس و برلین نیز خواهد رفت. وزیر خارجه اسرائیل میکوشد نگرانی کشورهای اروپایی را درباره سیاست جدید این کشور در قبال صلح با فلسطینی ها برطرف کند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، همراه هیئتی از وزیران کابینه‌اش برای گفتگو با مقام‌های بلندپایه فرانسه به پاریس رفته است. هیئت عراقی با نیکولا سارکوزی و فرانسیس فیون، رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه، و همچنین صاحبان صنایع و بازرگانان این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر عراق در سخنانی خطاب به دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران فرانسوی از دولت فرانسه خواست تا شرکت‌های این کشور را ترغیب به سرمایه‌گذاری در عراق کند. دولت پیشین فرانسه با تهاجم آمریکا به عراق به شدت مخالف بود، اما مدتی است که در صدد بهبود روابطش با عراق برآمده است. به گفته مقام‌های افغانستان، دست کم 27 نفر در جریان حملات تروریستی در این کشور کشته شدند. در یک مورد بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای، 12 نفر از جمله 4 زن، 2 کودک و 6 مرد در استان زابل کشته شدند. در تحول دیگری، یکی از شهرداران محلی در استان لقمان همراه با 3 محافظ خود و 3 غیر نظامی بر اثر انفجاری انتحاری در مقابل ساختمان شهرداری کشته شدند. همچنین 6 محافظ و 2 غیر نظامی در حمله طالبان در شهر زابل جان خود را از دست دادند. هیئتی از کارشناسان سازمان ملل در ژنو بررسی احتمال ارتکاب جرائم و جنایات جنگی توسط اسرائیل و حماس را در جریان تهاجم چند ماه پیش اسرائیل به نوار غزه آغاز کردند. اعضای این هیئت را شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرده و ریاست آن با قاضی ریچارد گولدستون، قاضی اهل آفریقای جنوبی است. به گزارش سرویس جهانی شبکه BBC، این هیئت وظیفه دارد با سفر به نوار غزه به تحقیقات و گردآوری شواهد در این زمینه بپردازد. آقای خاکساد.
خلاصه مهمترین خبرها بود از همکارم رویا کریمی. رویا، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم و در مجله شامگاهی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اعتراض به زندانی بودن رکسانا صابری دخالت در روند قضایی جمهوری اسلامی. با این حال 35 سازمان مدافع آزادی مطبوعات خواستار آزادی رکسانا صابری از زندان هستند. گزارشی در همین زمینه. از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در ایران چه خبر؟ گزارشی در همین زمینه میشنوید و با فرزند یکی از بازداشت شدگان گفتگو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا در نیمه دوم مجله شامگاهی گزارش ویژه و گفتگوی ویژه ما را بشنوید. یک دختر اعدام می شود و یک محکوم به سنگسار نجات می یابد. مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بار دیگر با تأکید بر ایرانی بودن رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، اعتراضات به زندانی بودن او را دخالت در روند قضایی ایران دانست. تاکنون علاوه بر مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از خبرنگاران 35 سازمان مدافع آزادی مطبوعات در فراخوانی مشترک از مقام‌های قضایی ایران خواستند رکسانا صابری را هر چه سریع‌تر از زندان آزاد کنند. رکسانا صابری در 6 سال گذشته در ایران به سر برده و برای شبکه‌های خبری از جمله بی بی سی و رادیو ان پی آر گزارش تهیه می‌کرد. همکارم مهرزاد پدرام.
وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه امروز به اعتراض‌های سازمان گزارشگران بدون مرز به حبس رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی واکنش نشان داد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه اعتراض به زندانی بودن رکسانا صابری را دخالت در روند قضایی ایران دانست.
قوه قضاییه یک نهاد مستقلی است طبق همه قواعد بین‌المللی، هر گونه اعمال نظر و عرض کنم که اراده دخالت در روند قضایی خلاف هنجار بین المللی است، خلاف قواعد بین المللی است.
این سخنان پس از آن مطرح شد که روز یکشنبه 4 عضو سازمان گزارشگران بدون مرز با اعتصاب غذا در خارج از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آزادی رکسانا صابری شدند. اعتصاب غذای نیویورک در ادامه اعتصاب غذا در پاریس صورت می‌گیرد. پیش از این عده‌ای دیگر از اعضای این سازمان مدافع آزادی مطبوعات در اعتراض به حکم خانم صابری و حبس سایر خبرنگاران در ایران به مدت یک هفته در مقابل دفتر شرکت هواپیمایی ایران ایر اعتصاب غذا کرده بودند. اقدامی که رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز خبر از ادامه آن در نقاط دیگر جهان داده بود.
در نیویورک، در لندن، در بروکسل، در مادرید این حرکت ادامه پیدا کرده و تا وقتی که ما به نتیجه مطلوب برسیم، تا زمانی که ما از سلامت رکسانا صابری مطمئن نشیم این حرکت رو ادامه میدیم.
بر پایه گزارش ها رکسانا صابری از روز اول اردیبهشت ماه در اعتراض به حکمش در اعتصاب غذاست. اما قاضی حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعتصاب غذای رکسانا صابری را تکذیب کرده است. اخبار متفاوتی که رضا صابری پدر رکسانا از آن ابراز شگفتی می کند.
تا اونجا که ما می دونیم یعنی به ما گفته رکسانا اعتصاب غذا کرده. آقای حداد میگن دکترشون گفته که نه خیر این سالم است و اعتصاب غذا نکرد. حالا این مسئله باید ببینیم که کدومش باید ببینیم کدومش درسته است یا اعتصاب
رکسانا صابری ماه گذشته در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به تحمل 8 سال زندان محکوم شد. بر پایه گزارش‌ها دستگاه قضایی ایران به درخواست رکسانا پرونده قضایی این خبرنگار آزاد را در اختیار دادگاه تجدید نظر قرار داده است. مقام‌های ایران در ابتدا با تایید بازداشت رکسانا صابری از ذکر اتهام او خودداری کرده و تنها گفته بودند که این خبرنگار از سال 1385 بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت می‌کرده است. اخبار زد و نقیزی که حتی مایه حیرت کاخ سفید و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شده است.
مقام های ایران حرفای متفاوت میزنند. گاه میگن که میخواهند رکسانا را آزاد کنند. گاه میگن که او را در ظرف 2 ماه آینده آزاد میکنند. بعد هم میگن که پروندهش در مرحله تجدید نظره. اینا نشون میده که تعامل با ایران تا چه حد مشکله برای اینکه هیچ گونه اعتنایی به حقوق بشر و موازین جامعه مدنی نداره.
به هر حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که رأی صادره علیه رکسانا صابری مورد تجدید نظر قرار میگیرد.
موضوع رکسانا موضوع پیچیده نیست. بحث بسیار ساده است از نظر فرایند قضایی و این خانم ایرانی بر اساس اتهامی که بر ایشون وارد شده حکم بدوی رو دریافت کردن و الان در مرحله تجدید نظر هست.
اما چرا دولت ایران اقدام به دستگیری رکسانا صابری کرده است؟ آیا این پرونده دستمایه مانوری سیاسی از سوی تهران است یا تنها ادامه رویه قضایی چند سال گذشته در ایران به شمار می رود؟ آنگونه که صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران معتقد است، حدس و گمانهای زیادی بر سر بازداشت رکسانا صابری وجود دارد.
شاید برخی ها مثلا در تهران میخوان بگن به آمریکا که ما مثلا تسلیم نمیشیم. شاید کسانی در تهران نخوان واقعا فضا بین تهران و واشنگتن یه مقداری مساعد بشه. اینم احتمال هستش که میتونه باشه که به قول فرنگی ها تیت فور تات باشه، یعنی مقابله به مصر مثلا که ایشون رو هم خب اگر اون سه نفر که در اربیل بازداشت شدن اگه اونا تکلیفشون روشن بشه یا آمریکا اقدامی بکنه برای روشن کردن تکلیف اینا، متقابلا ما خانم رکسانا صابری و مثلا دیگران رو هم در مقابل حرکتی که آمریکایی‌ها نشون بدن ما هم حاضر هستیم که این افراد رو آزاد بکنیم، مورد عفو قرار بدیم.
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن با رهبری باراک اوباما در جهتی مغایر با سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به دنبال رویکردی تازه در قبال ایران است. رویکردی برای تعامل و گفتگو که در نظر اسوسییتد پرس تهران هنوز به آن اعتماد ندارد و هنوز تصمیم نگرفته که چگونه به این اقدام واکنش نشان دهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:12 به وقت ایران، 16:42 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. روز جمعه بیش از 100 تن از فعالان کارگری و نیز شماری از فعالین امور زنان در مراسم بزرگداشت روز کارگر در پارک لاله تهران و یا پس از مراسم بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان مریم محسنی از مدافعان حقوق کارگران است. دخترو پگاه فرج اللهی در گفتگوی با همکارم گلناز اسفندیاری میگوید علت بازداشت مریم محسنی و اتهامات علیه او هنوز مشخص نیست. پگاه فرج اللهی:
اولا که دختر منو بیگناه گرفتن بردن، من همجی رفتم منزلشون، گویا که همسرشو گرفته بودن ایشون هم بیرون بوده و دوستاش یه دفعه میرن تو خونه میبینن که ریختن و دارن وسایلاشونو جمع میکنن. نشستم منم پشت سر ایشون رفتم، نشستم پیششون، گفتش که این نمیدونم توی تجمع بوده و اینا، وسایل اینا رو کامپیوتراشون و وسایلشون رو جمع کرده بودن. بعدم به جلوه گفتن که شما هم بفرمایید خانم بریم یه سری سوالات ازشون. اون اعتراض کرد و خب شما که برگه احضاریه یه چیز برگه جلب منو ندارین که من نمیام. زنگ زدن سه نفر دیگه اومدن. باز جلوه اعتراض کرد، به زور اینو گرفتن دستشو کشیدن و بردنش، تا حتی نمیذاشن کفششو بپوشه، مادرشوهرش کفششو برد جلوش. خلاصه اینو بردن در خونه رو، ما رو بیرون کردن، من و مادر کاورم از خونه بیرون کردن، از آپارتمان در قفل کردن، کلیدشونو برد، کلید بچه‌ها رو بردن. ما روی این خیلی ناراحت شدیم، اعتراض کردیم. نمیدونم این اجازه رو داشتن، اجازه که نداشت این بچه رو ببرن، جلوه رو ببرن و مجوزم فکر نکنم داشته باشن که در رو قفل کنن، چون پلوم که نکردن.
و این اتفاقات روز جمعه افتاد؟
بله، تقریبا ساعت 1 جلوه رو دیگه بردن، ساعت 11 اومده بودن وسایلا رو جمع کرده بودن
و همسرشون رو قبل از خودشون دستگیر
بله.
کرده بودن.
بله.
کجا دستگیر کرده بودن همسرشون؟
همه اطراف پارک لاله.
و از جمعه تا حالا خبری دارید ازشون؟
دیروز خودش زنگ زد، گفتش که از من وثیقه 100 میلیونی خواستن که من نوشتم ندارم. ولی کسی که بیگناه اصلا کاری نکرده چه وثیقه‌ای بذاره؟ ما به این اعتراض داریم که اصلا بچه ما بیگناه گرفته، یعنی تو خونه بدون حکم جلب اومدن این بچه رو برداشتن بردن. من نمیدونم اون شب من ناراحت شدم، دستم که زدم یعنی امضا می‌خواستم بگیرن که وسایلاشون رو جمع کردن، دستبند زدن به دست کاوه. من گفتم شما دارین دستبند به آزادی میزنین، یعنی ما انقلاب کردیم، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، آزادی. مگه ما آزادی و بیان و آزادی چیز؟ اولا که اینا اعتراضشون به چیزی نیستش بچه ها. کسی که یه دوتا جامعه شناس که داره درباره جامعهش زحمت میکشه، مشکلات مردم،
حالا شعار آنچنانی ندادن، کاری انجام ندادن که چیز باشه.
خود خانم جلوه جواهری دخترتون در زمینه حقوق زنان فعال هستن، شوهرشون در چه زمینه فعال هستن؟
هر دو واهان هستن، فرق نمی‌کنه، هر دوشون هم جامعه شناس هستن، رشته هستن.
و برای آزادی شوهر خانم جواهری هم وثیقه 100 میلیون تومانی خواستن.
ایشون اصلا هیچ نگذاشتن تلفن بزنن، هیچ اطلاعی ما ازشون نداری.
بله، و الان اقدام بعدی شما چی هستش؟ چیکار می‌خواید بکنید؟
حالا ما یه شکایت نوشتیم که بدیم که اصلا بدون مجوز اومدن، بچه من از تو خونه‌اش بردن، در خونه‌شو قفل کردن، کلیدو بردن بدون اجازه. و من خیلی ناراحتم، من الان ناراحتم، میگم این بچه در خونه رو بستم، کلید رو بردم، من چه میدونم تو این خونه چه اتفاقی میفته. بعدن اینا بخوام برن برای این بچه‌ها یه صحنه سازی بکنن، کاری بکنن، مگه چیز هستش؟ اطمینان هست؟ یا من اطمینان دارم که بچه‌مو بردن اونجا بدون گناه، چه بلایی سرش میاد؟
و شما با مقامات قضایی تماس گرفتین که اعتراض کنید؟
امروز یه نامه بردیم خدمت آقای جمشیدی که تشریف نداشتن، حالا نامه رو گذاشتیم اونجا، یه نامه برای جای دیگه دستزنی دادیم، حالا ببینیم چطوری میشه. خانواده های زندانی ها امضا کرده.
و اجازه ملاقات اینا قرار شده بهتون بدم، میدونید خبری هست در این زمینه؟
نه، فعلا اجازه ملاقات از اینجا نتونستیم بگیریم.
دوستان، با پوزش از شما، همونطور که شنیدید همکارم گلناز اسفندیاری با مادر خانم جلوه جواهری گفتگو میکرد و من اشتباهاً مادر مریم محسنی رو اعلام کردم. با پوزش از شما. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حدود 150 نفر را عصر روز جمعه در پارک لاله تهران بازداشت کردند که تاکنون حدود 30 نفر از آنها آزاد شدند. در این حال خانواده‌های 10 تن از بازداشت شدگان روز دوشنبه برای دومین روز متوالی در مقابل دادگاه انقلاب تهران در خیابان معلم تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود از زندان شدند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سه روز از بازداشت ده‌ها شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لالیه تهران می‌گذرد و خانواده اکثر آنها از وضعیت وابستگان خود بی اطلاع هستند. شیرین احسانی راد، فرزند شاپور احسانی راد، فعال کارگر زندانی که روز دوشنبه به مقابل دادگاه انقلاب تهران رفته بود، می‌گوید
ملاقاتی که اصلا ندارن، دقیقاً نمی‌دونم که کجا بردنشون.
جمیل محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، با بیان این مطلب که شنیده شده است بازداشت شدگان در بند 240 زندان اوین نگه داشته می‌شوند، توضیحات بیشتری در این خصوص می‌دهد.
تعدادی از خانم‌های بازداشتی تونستن به خانواده‌هاشون زنگ بزنن و بهشون اعلام کردن که فردا از ساعت 7 تا 12 ظهر میتونن باهاشون ملاقات داشته باشن. منتها با مراجعه خانواده ها این اجازه رو بهشون ندادن، ملاقاتی بهشون ندادن.
مراسم روز جهانی کارگر قرار بود به دعوت 10 تشکل مستقل کارگری و با هدف درخواست برای بهبود شرایط زندگی میلیون ها کارگر که دستمزدشان زیر خط فقر 850 هزار تومان در ماه است برگزار شود. بر اساس گزارش هایی که توسط مقام های رسمی تایید نشده است، بین 1 تا 2 هزار نفر قصد شرکت در این مراسم مسالمت آمیز را داشتند. فرزند آقای احسانی راد که در پارک لاله حضور داشت و به گفته خود مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت، میگوید
مطمئنم که اونا بیگناهن. تو پارک هنوز مراسمی شروع نشده بود، هیچ صدایی حرفی نزده بود، حتی اینا به مردم عادی هم حمله میکردن و مامورشون از خودیات لباس شخصی اینا همه حمله میکردن به مردم، میگرفتنشون داخل این وناشون میکردن، داخل ماشین میکردن و میبردنشون همه رو.
تا کنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حوادث پارک لاله و از جمله شمار بازداشت شدگان سکوت کردند. این در حالی است که سایت‌های فعال در زمینه دفاع از حقوق کارگران، زنان و دانشجویان شمار بازداشت شدگان را حدود 150 نفر دانستند. مراسم روز جهانی کارگر در تهران در شرایطی از سوی تشکل‌های برگزار کننده آن مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه برنامه‌ریزی شده بود که با توجه به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزاری تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز نیازی به اخذ مجوز ندارد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران:
طبق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماع و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در قانونی بودن این تجمع یا راهپیمایی اگر مردم انجام بدن هیچ تردیدی نیست. کسانی که این مسائل رو پیش آوردن و به مردم حمله کردن باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
در این میان خانواده های 70 نفر از بازداشت شدگان روز دوشنبه برای دومین روز متوالی در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. آقای محمدی:
خانواده ها اصولاً بر بیگناهی بازداشت شده ها و اینکه حقشون نیست در بند باشن تاکید داشتند.
در این حال خانواده های بازداشت شدگان نسبت به تعیین وثیقه های سنگین برای آزادی وابستگان خود اعتراض دارند. اکرم حیدرپور همسر جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که عصر جمعه در پارک لاله بازداشت شد در این زمینه میگوید:
نامه نوشتیم به دادگاه که ما وثیقه هایی که شما برای ما در نظر گرفتین و ما نداریم بدیم.
در این حال بر اساس بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران و به گفته برخی از خانواده های بازداشت شدگان، اعتراض این خانواده ها با پاسخ دادگاه انقلاب مواجه شده که گفته است این افراد مشکل امنیتی دارند و حتی اگر وثیقه ها را هم تهیه کنند بازداشت شدگان حداقل تا یک هفته دیگر در بازداشت خواهند بود. شیرین احسانی راد:
بعد این چند روز به ما گفتن که ساحت شما میتونید یک کفالت بذارید اینجا که به خاطر کفالت میتونید پدرتون رو آزاد کنید. که ما بعد از چند پیدا کردیم که گذاشتیم اونجا ولی هنوز ترتیب اثری ندادن. گفتن که ما هنوز باید از اینا بازدید کنیم. باید قاضی بیاد و پرونده اینا رو پیگیری کنه که هنوز این کارو نکرده. ما هم هرچی میپرسیم و سراغ اینا رو میپرسیم به ما گفتن که فردا بیاین. باز گفتیم اگه فردا بیاین میتونیم جوابیم. گفتن نه شنبه بیاین. باز گفتیم اگه شنبه بیاین میتونیم جوابیم. گفتن ممکنه شنبه هم بیاید ما بهتون بگیم یه ماه دیگه بیاید. بعد جواب سربالا به ما میدادن جواب قانع کننده ندادن.
اما آیا این امکان وجود دارد که بازداشت شدگان را با وجود تامین وثیقه در بازداشت نگه داشت؟ پاسخ این پرسش را از آقای سیفزاده میشنویم که این موضوع را ناقض قانون میداند.
اگر قضاتی هم در این مسئله تخلف کرده باشند و قرار بر کسی صادر کرده باشند هم مسئله به همین صورت باشه که عده‌ای تجمع کردند و به اونها حمله شده مورد ایراد زد قرار گرفتند و حالا به جای تعقیب مجرمین واقعی کسانی که حقوقشون تضییع شده تحت تعقیب قرار میگیرند هم میشود به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد و هم میشود به دادسرای کارکنان دولت.
بازداشت‌های مراسم روز جهانی کارگر در ایران با انتقاد سازمان‌های کارگری، مدنی و حقوق بشری مواجه شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گفته جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه، قرار است با تجدید نظر در قانون چک، مجازات کیفری کسانی که چک بی‌محل می‌کشند حذف و به جای آن صادرکنندگان چک بی‌محل از فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری محروم شوند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، در آغاز از او درباره حذف مجازات کیفری از قانون چک سوال کرده است. محمد حسین آقاسی:
تدوین قوانین جرم‌انگاری برای برخی از اموری که فاز اقتصادی صرفاً داره مورد انتقاد حقوقدان‌ها و جامعه شناسان هست، اما در مورد چک یک وضعیت خاص دیگری داره و این که در واقع قانونگذار خواسته این چک را با یک مجازاتی که در نظر میگیره اعتبار لازم رو بهش ببخشه و افرادی که واقعاً در حسابشون موجودی ندارن از صدور چک خودداری بکنن. در حال حاضر صحبت آقایان این هستش که امر کیفری و مجازات حبس را از صدور چک بلامحل حذف بکنند. اگر کسی یک برگه‌ای به نام چک رو در روزی که قصد داره پولی رو به کسی بپردازه صادر بکنه و اون رو به بانک ارائه بکنه دارنده چک و معلوم بشه که صادر کننده چک دروغ گفته که پول در حسابش داره و داره این حواله رو در واقع صادر میکنه، برای اون مجازات زندان در نظر گرفته قانون گذار. بنابراین اولا باید چک به تاریخ روز وصول صادر شده باشه و همون روز صادر شده باشه که ما بهش میگیم چک های دارای سررسید روز یا چک هایی که وعده دار نیست، و اگر که این اثبات شد یا اثبات نشد که چک وعده داره، برای صادر کننده چک قانونگذار حق در نظر گرفته، ضمن اینکه محکومش میکنه به پرداخت وسیله چک. آقایون نظرشون اینه که در این اصلاحیه و در اون چک الان ارائه کردن موضوع زندانی کردن کسی که چک بلامحل صادر کرده رو حذف بکنن، به جای اون اعتبار بانکی افراد رو زیر سوال ببرن. درست مثل بعضی از کشورهای دیگه که اگر کسی چکش برگشت خود که اعتبارش در سر تا سر اون کشور زیر سوال میره. اما به هر حال من فکر میکنم که در ایران این کار امکان پذیره.
خب چه پیامد مشخصی در صورتی که این طرح به تصویب برسه خواهد داشت؟
طبیعتاً در مبادلات تجاری ما دچار اشکالات اساسی خواهیم شد. به عبارت دیگر هر کسی که قصد انجام معامله‌ای رو داشته باشه باید یک بونی یا یک کارتون دستش بگیره، توی اون پول بریزه و ببره در تجارتخونه این کس دیگری و معامله خودش رو انجام بده، چون دیگه هیچ کس نمیتونه اعتماد بکنه که با دریافت یک فقره چک مثلا میلیون ها یا بیش از اون معامله ای رو انجام بده و اعتماد بکنه که این چکش یا وصول میشه یا اینکه اون کسی که چک رو صادر کرده اگر وصول نشود تهدید به زندان رفتن خواهد شد. بنابراین در مبادلات تجاری ما دچار اشکالات و نقصان اساسی خواهیم شد.
البته خب تا این طرح و یا این نظر شکل قانونی به خودش بگیره هنوز راه زیادی در پیش است، اما چشم اندازی شما میبینید برای تصویب چنین طرحی و تصویب چنین قانونی؟
متاسفانه قوه مقننه ما یک مقداری از قوه مجریه و قوه قضاییه فرمانبری داره و به ندرت اتفاق میفته که لایحه‌ای رو به مجلس ببرند و از تصویب نگذره. حالا ممکنه که با تغییرات جزئی. شما ببینید لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عام و انقلاب که به قول آقای شاهرودی دادگستری رو به ویرانه تبدیل کرد، علی‌رغم تمام مخالفت‌های حقوقدان‌ها در مجلس به تصویب رسید و بسیاری قوانین دیگه، به ندرت اتفاق میفته که مخالفت‌های لازم در مجلس به بار بشینه و جلوی لوایح مغایر با مصلحت عمومی گرفته بشه.
محمد حسین آقاسی حقوقدان با همکارم فریدون زرنگار گفتگو می‌کرد. و در اینجا دوستان آماده شید تا به جهان ورزش بریم و از تازه‌های جهان ورزش آگاه بشیم با فریبرز غریب.
تیم هندبال جوانان ایران در قرعه کشی مسابقات جام جهانی با تیم‌های فرانسه، اسپانیا، تونس، برزیل و نروژ هم گروه شد. به گزارش خبرگزاری‌ها مراسم قرعه کشی 17مین دوره رقابت‌های جام جهانی هندبال جوانان شب گذشته در شهر قاهره در مصر انجام شد. در این مسابقات 24 تیم برتر از سراسر جهان به 4 گروه 6 تیمی تقسیم شدند که تیم ایران به همراه 5 تیم نامبرده در گروه دوم قرار گرفت. 17مین دوره پیکارهای جام جهانی هندبال جوانان 15 تا 28 مرداد ماه سال جاری به میزبانی قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد. بعد از قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های آسیایی، تیم کشتی آزاد ایران هم از روز سه‌شنبه فردا مسابقات خود را آغاز می‌کند. پیکارهای کشتی قهرمانی آسیا از 3 روز پیش در شهر پاتایا در تایلند آغاز شد که طی آن فرنگیکاران ایرانی با کسب 4 نشان طلا و 1 برنز به عنوان قهرمانی دست یافتند. اریش روت مولر، مدرس مربی آلمانی که در حال تدریس در یک کلاس پیشرفته مربیگری فوتبال در تهران به سر می‌برد، گفت: امیدوارم فدراسیون فوتبال ایران تکلیف قرارداد من با تیم ملی را هر چه زودتر روشن کند. پایان نقل قول. روت مولر آلمانی که در زمان سرمربیگری علی دایی در تیم ملی به درخواست وی به ایران آمد و یکی از اعضای کادر فنی این تیم بود، در کابینه افشین قطبی سرمربی جدید تیم ملی ایران جایی ندارد. پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به روت مولر پیشنهاد همکاری با تیم امید یا تیم فوتبال زنان ایران را داده بودند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، امروز در نشست رسانه‌ای پیش از بازی با الاتحاد عربستان در جمع خبرنگاران گفت: برای اعاده حیثیت به مصاف الاتحاد می رویم و برای صعود محکوم به پیروزی هستیم. پایان نقل قول. تیم‌های استقلال ایران و الاتحاد عربستان در چارچوب هفته 5 از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بعد از ظهر سه‌شنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در جدول رده‌بندی گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا در حال حاضر استقلال با 2 امتیاز در مکان آخر یعنی 4 قرار دارد. در این جدول الاتحاد عربستان با 8، امورسلال قطر با 7 و الجزیره امارات با 3 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، پیامگیر ما که دوچار مشکل شده بود مشکل برطرف شد. 2 0 420 603 2-0-4-50. تکرار میکنم 2-0-420-603-874-150. برای ما پیامک بزنید. در بخش دوم مجله شامگاهی چند پیامک رو برای شما خواهم خواند.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شما که از ساعت 7 بعد از ظهر با ما بودید و با درود به شما که همکنون به ما پیوستید، نیمه دوم مجله شامگاهی رو باز هم با خلاصه مهمترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم رویا کریمی. رویا عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر. آویگدور لیمرمن وزیر خارجه اسرائیل در آغاز اولین سفر رسمی خود به اروپا امروز دوشنبه در روم پایتخت ایتالیا با فرانکو فراتینی همتای ایتالیایی خود دیدار کرد. وزیر خارجه اسرائیل در کنفرانس خبری مشترک گفت ایتالیا می تواند نقش تعیین کننده در بهبود روابط اسرائیل و کشورهای میانه رو عرب بازی کند. وزیر خارجه ایتالیا نیز خواستار اقدامات سریع و ملموس برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها شد. وزیر خارجه اسرائیل به پاریس، پراگ و برلین نیز خواهد رفت. وزیر خارجه اسرائیل می‌کوشد نگرانی کشورهای اروپایی را درباره سیاست جدید این کشور در قبال صلح با فلسطینی‌ها برطرف کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق همراه هیئتی از وزیران کابینه‌اش برای گفتگو با مقام‌های بلندپایه فرانسه به پاریس رفته است. هیئت عراقی با نیکولا سارکوزی و فرانسیس فیون رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه و همچنین صاحبان صنایع و بازرگانان این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. نخست وزیر عراق در سخنانی خطاب به دیپلمات‌ها و روزنامه‌نگاران فرانسوی از دولت فرانسه خواست تا شرکت‌های این کشور را ترغیب به سرمایه‌گذاری در عراق کند. دولت پیشین فرانسه با تهاجم آمریکا به عراق به شدت مخالف بود، اما مدتی است که در صدد بهبود روابطش با عراق برآمده است. به گفته مقام‌های افغانستان دست کم 27 نفر در جریان حملات تروریستی در این کشور کشته شدند. در یک مورد بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 12 نفر از جمله 4 زن، 2 کودک و 6 مرد در استان زابل کشته شدند. در تحول دیگری یکی از شهرداران محلی در استان لغمان همراه با 3 محافظ خود و 3 غیر نظامی بر اثر انفجاری انتحاری در مقابل ساختمان شهرداری کشته شدند. همچنین 6 محافظ و 2 غیر نظامی در حمله طالبان در شهر زابل جان خود را از دست دادند. هیئتی از کارشناسان سازمان ملل در ژنو بررسی احتمال ارتکاب جرائم و جنایات جنگی توسط اسرائیل و حماس را در جریان تهاجم چند ماه پیش اسرائیل به نوار غزه آغاز کردند. اعضای این هیئت را شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین کرده و ریاست آن با قاضی ریچارد گلدستون، قاضی اهل افریقای جنوبی است. به گزارش سرویس جهانی شبکه بی بی سی، این هیئت وظیفه دارد با سفر به نوار غزه به تحقیقات و گردآوری شواهد در این زمینه بپردازد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، مغازه‌های خیابان لاله‌زار تهران امروز دوشنبه برای مدت 2 ساعت در اعتراض به اجرای طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی تعطیل بود. همین خبرگزاری می‌افزاید که کسبه خیابان لاله‌زار تهران در اعتراض به طرح ممنوعیت پارک خودرو و موتورسیکلت در این منطقه که در قالب طرح امنیت اجتماعی به اجرا درآمده بود، اعلام کرده بودند که امروز مغازه‌های خود را تعطیل می‌کنند و تا بازگشت مقررات به وضعیت سابق محل کسب خود را باز نخواهند کرد. بر اساس این گزارش با اجرای طرح امنیت اجتماعی در این منطقه، نیروی انتظامی بسیاری از موتورسیکلت‌ها و خودروهای پارک شده مغازه‌داران را توقیف و به پارکینگ منتقل کرده بود که سبب اعتراض آنها شد. پس از اعتصاب امروز، نیروی انتظامی برای پارک خودروها و موتورسیکلت‌های مغازه‌داران در دو سوی خیابان لاله‌زار مجوز صادر کرد و کسبه نیز پس از 2 ساعت مغازه‌های خود را باز کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای جناح اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه ایران، در نامه مشترکی با آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواستند که در گزینش ناظران شورای نگهبان، همچنین گزینش معتمدین هیئت‌های اجرایی و اعضای شعب اخذ رأی به نوشته این نامه از چهره‌های مستقل و اشخاص موجه و شناخته شده استفاده شود. این دو نامزد انتخابات همچنین از همه چهره‌های مستقل و شناخته شده در سراسر کشور خواستند خود را نامزد حضور و عضویت در ارکان یاد شده کنند.
با سپاس از همکارم رویا کریمی که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و اما گزارش ویژه این ساعت. بامداد جمعه گذشته دلارا داراوی، دختر 22 ساله‌ای که در سن 17 سالگی متهم به قتل دخترموی پدرش شده بود، در رشت اعدام شد. دلارا داراوی دو هفته پس از اعتراف به قتل در دادگاه اولیه اعتراف خود را پس گرفته و گفته بود قاتل اصلی دوست پسر 20 سالش بود است. دلارا گفته بود با این تصور که دادگاه بر اساس حقوق کودک نمیتواند برای او حکم اعدام صادر کند، قتل دختر عموی پدرش را با درخواست دوستش به گردن گرفته تا او را از محکومیت به اعدام برهاند. سر و صدایی که این اعدام در این روزها در جهان به پا کرده موجب شد که بار دیگر موضوع صدور و حکم اعدام برای متهمان زیر 18 سال در ایران در میان مدافعان حقوق کودک و مخالفان مجازات اعدام مطرح شود. گزارش ویژه ما به همین موضوع اختصاص دارد. صدور حکم اعدام برای متهمان زیر 18 سال. گزارشی از توماج طه‌باز.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
به سلول مجزایی می رود، غذای بهتری می گیرد. شب، این آخرین شب، جلوی فرار هیچ ساعت و دقیقه ای را نمی شود گرفت. غذای بهتر و رخت خواب راحت تر، اگر بشود خورد، اگر بشود خوابید. صبح نیمه روشن نیمه تاریک، صدای پا از پشت در سلول شنیده می شود. تعداد ضربان قلب بیشتر می شود. نفسها به شماره می افتند. چشمها به دنبال نگاهی است که در آن ترحمی بتوان یافت. پاها به سختی حرکت می کنند. به سختی از راه رو تا کنار صندلی چوبی. گردن ناگهان کشیده می شود. ستون فقرات قطع می شوند. پاها بدون اراده حرکت می کنند. چشمها بدون اراده از حدقه در می آیند. پاها دنبال زمینی می گردند که به آن متصل شوند، ولی دیگر زمینی در کار نیست. میگویند هر محکوم به مرگی شب آخر خود را حدس میزند. درست از لحظه‌ای که از بقیه جدایش میکنند، درست از لحظه‌ای که منتظر آخرین معجزه است، به خصوص اگر 18 ساله شده باشد و 2-3 سال زندان را با نماز و دعا و زجه و التماس در انتظار معجزه سپری کرده باشد.
تنها کشوری که در حال حاضر مجازات مرگ رو برای اطفال زیر 18 سال در نظر میگیره و اعمال میکنه کشور ایران هست.
صدای محمد مصطفی را شنیدید، وکیلی که وکالت پرونده بسیاری از نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرمی شده و به اعدام محکوم شده اند را در دست دارد. تا همین 2-3 سال پیش کشورهای مانند عربستان سعودی مجازات‌های اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال جرمی کرده بودند صادر می‌کرد، اما همینک در این کارزار تنها ایران مانده است، کشوری که خود عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است که خواستار ممنوعیت صدور چنین حکمی است، کشوری که میگوید چون این مجازاتی را تعیین نمی‌کند. البته کودکان زیر سن 18 سال اعدام نمی‌شوند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه:
اونها رو برای 1-2 سال در زندان‌ها نگه می‌دارن، بعد زیر سن 18 سال رسیدن اونها رو اعدام می‌کنن.
در ایران به جز وکلایی که وکالت پرونده‌های کودکان را حتی بدون دریافت هزینه می‌پذیرند، یا سازمان‌های غیر دولتی مانند انجمن حمایت از حقوق کودکان که با تشکیل کارگاه و کلاس‌های آموزشی تلاش می‌کنند تا افراد جامعه را ترغیب به بخشش کنند، افراد و گروه‌های دیگری هم هستند که برای جلوگیری از اعدام اقداماتی می‌کنند. برای گرفتن رضایت خانواده مقتول از شخصیت‌های مذهبی مانند امام جماعت‌های مسجدهای محل تا هنرمندان مشهور و کنشگران مدنی فعالیت می‌کنند. با این همه تنها در بعضی موارد خانواده مقتولین رضایت می‌دهند و مجازات اعدام اجرا نمی‌شود. و اینجا یک پرسش اساسی پیش می‌آید: آیا صدور حکم اعدام برای کسانی که زیر 18 سال جرم می‌کردند تنها ناشی از قوانین کیفری و جزایی جمهوری اسلامی است و یا ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز دارد؟ در میان شنوندگان رادیو فردا هم کسانی هستند که با اعدام 100% موافقند.
کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرامین اسلامی هستش و تمام قوانینی که میذارن بر اساس اسلام و مذهبشون هستن. اگر اعدامی در این کشور صورت میگیره فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن، وگرنه این کشور ایران بی‌عدالتی نمی‌کنن و عدالت رواج داره در این کشور و اینهایی که اعدام میشن واقعا و واقعا باید اعدام بشن.
در ایران چند سازمان غیر دولتی و گروهی از فعالان مدنی هدف و تلاششان آموزش و گفتگوست، ترغیب افراد جامعه به گذشت یا حتی جمع کردن پول برای گرفتن رضایت. اما آیا این کافی است؟ برخی معتقدند حتی در جوامع مدنی‌تر و آزادی مانند کشورهای اروپایی این دولت بود که نهایتاً پیش قدم شد. عبدالکریم لاهیجی:
زمینه‌های فرهنگی رو دولت در وجود بیاره. این مسائل منحصر به جوامع مثلا شرقیه، حتی کشورهای اروپایی هم تا 20-30 سال پیش به همین وضع بودن. در سال 1981 که میتران رئیس جمهور شد، نظرخواهی‌هایی که از مردم کرده بودن 70% مردم موافق اعدام بودن، ولی نمایندگان این مردم روزی که لایحه لغو اعدام رفت در مجلس با اکثریت آرا مجازات رو منع کردن، لغو کردن و الان همون جامعه ظرف 25 سال گذشته چنون تحولی پیدا کرده که الان 70% مردم فرانسه مخالف اعدام هستند.
و اما در آن سو، جمهوری اسلامی نیز بارها اشخاص و سازمان‌هایی که علیه اجرای اعدام کودکان فعالیت می‌کنند را متهم کرده است که از این موضوع بهره برداری سیاسی می‌کنند. در همین زمینه هم شواهدی ارائه می‌کند که در غرب فیلم و خبر و گزارش اشتباه یا مبتنی بر حدس و گمان منتشر شده است.
عاطفه سهاله 22 دو طرف سفر علی. Since she has confessed to this crime and it is her fourth time, we issue the verdict of execution. This is in accordance to the Islamic laws of Iran.
منوچهر ماسوری یکی از فعالان مدنی ایرانی در سعود است. او و برخی دیگر از فعالان مدنی کمپینی را هدایت می کنند که علیه اعدام، به خصوص علیه اعدام کودکان فعالیت می کند. از خود او بیشتر بشنویم کمپین های خارجی معمولاً چگونه فعالیت می کنند.
این اقدامات از تظاهرات جلوی سفارت جمهوری اسلامی، تظاهرات جلوی پارلمان های اروپایی، تظاهرات و میادین شهر و پخش اطلاعی و اعلامیه در رابطه با اعدام کودکان در ایران و ملاقات با پارلمان اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا، تهیه پتیشن، ملاقات با وزارت امور خارجه های کشورهای اروپایی از جمله سوئد، مصاحبه و تماس با رادیوها، تلویزیون و انعکاس اخبار اعدام ها و درست کردن سایت و بلاگ.
آنچه منوچهر ماسوری میگوید معمولاً در ایران با واکنش منفی حکومت روبرو می‌شود. جمهوری اسلامی کمپین‌های نظیر آنچه آقای ماسوری در آن فعالیت می‌کند را متهم به بهره برداری‌های سیاسی می‌کند.
بحث سر بحث دفاع از حقوق انسانی، حقوق بشر، مسئله خب ممکنه سیاسیه. چرا سیاسیه؟ چون جمهوری اسلامی یک حکومت سیاسیه، قانون داره. وقتی دولت سوئد یه نامه میده، دولت نروژ نامه شدید و لند میده، دولت ایتالیا چیزی دیگه، خب توجه میکنه، رابطه سیاسی باشون داره، رابطه اقتصادی داره و تا به حال نقش داشته.
اعدام ترس ایجاد میکند، به خصوص اگر جوانانی بالای دار بروند که تنها بر سر نزاع و دعوای خیابانی و معمولاً بدون آن که بخواهند کسی را کشتند. تا همین چند وقت پیش اعدام این جوانان هم در ملأ عام انجام میشد. صدای یکی از شنونده های رادیو فردا را میشنویم.
ما هر روز تلویزیون رو روشن میکنیم، همینجور جوان ها میدن که بالا دارن و تلویزیون نشون میده، هیچ کس هم اهمیت نمیده. جوان ها بالای دارن، آخه اینا چه گناهی کردن؟ ما ها چه گناهی کردن؟ آخه چرا باید اینا این همه زور و قدرت داشته باشن؟ نه اصلاب داریم، هیچی نداریم، من میتونیم زندگی بکنیم. هر روز همه جوان ها رو ببینیم که تو تلویزیون دارن نشونشون میدن بالای دار دارن تکون میخورن.
در قوانین جزایی نوین مجازات حق شاکی نیست. این را عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر میگوید.
یکی از وظایف دولت مدرن سیاست جزاییه، یعنی مجازات حق هیچ کس نیست مگر حق دولت به عنوان نماینده مردم. اون جیان دیده از جرم فقط میتونه مطالبه خسارت بکنه، خسارت مادی و معنوی که میدونید در تمام کشورها هم هستش. متاسفانه در ایران اومدن قانون قصاص رو که ریشه‌اش در تورات دو مرتبه زنده کردن و بنابراین چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، قتل در مقابل قتل، در حال مثل یک امر کاملا خصوصی، مثل که یک جنسی رو خریدن و حالا میخوان پس بدن یا اینکه گرون خریدن میخوان چونه بزنن.
اما یا واقعا قانون جامع و کاملی در ایران برای جلوگیری از اعدام کسانی که زیر 18 سال جرمی مرتکب شدن وجود دارد؟ محمد مصطفی وکیل:
اون چیزی که من در کشور خودمون میدونم، با توجه به اینکه فعالین حقوق بشر اعتراض‌های شدید و زیاد در مورد حقوق اطفال کردن، الان هم ادامه داره، متاسفانه قانون جامع و کاملی که بخواد حقوق اطفال رو رعایت بکنه، حالا چه در مورد اطفال زیر 18 سال باشه، چه در مورد مجازات مرگشون باشه، چه در مورد مجازات عادیشون باشه، من ندیدم.
در سال 2001 میلادی سازمان ملل متحد در مورد حکم اعدام دست به انجام تحقیقات گسترده ای زد. نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که اجرای حکم اعدام از تعداد جرائم و جنایات نمی کاهد. در این حال این تحقیقات نشان می دهند کسانی که دست به جرائمی مانند قتل می زنند در تقریبا اکثر موارد به اعدام نمی اندیشند، چون تقریبا در اکثر غریب به اتفاق موارد مطمئن هستند که به دست پلیس و قانون نخواهند افتاد. این تازه تحقیقاتی است که در مورد اجرای حکم اعدام بزرگسالان صورت گرفته است و نتیجه کار روانشناسان و جرمشناسان روی افراد بالغ و نه کودکان 15-16 سال است. اعدام نوجوانان اما همچنان در ایران اجرا می شود. چقدر ممکن است از آن نجات پیدا بکنند؟ چقدر ممکن است قربانی رخدادی شوند که بخشی از آن تنها ناشی از اشتباه بوده است؟ تنها یک اشتباه. چقدر ممکن است یکی از آنها آدمی نزدیک به خود ما باشد؟ و چقدر ممکن است خود ما یکی از شاکیان پرونده های اعدام باشیم؟
صدور حکم اعدام برای متهمان زیر 18 سال. گزارش ویژه توماج تاهباز را می شنیدید. گهگداری هم پیش می آید که محکوم به مرگی از مجازات رهایی می یابد یا عفو می شود. این پایان کار پرونده زنی بود که سه‌شنبه گذشته با خبر شد که کابوس 13 ساله سنگسار تعبیر نخواهد شد. هرچند اگر این کابوس تا سالهای سال او را رها نکند. ماجرا را در گفتگوی ویژه این هفته بشنویم از همکارم رویا کریمی.
کبرا نجار، مادر 47 ساله‌ای که به جرم معاونت در قتل همسر و زنای محسنه 13 سال از عمرش را در حبس گذرانده، با وساطت رئیس قوه قضاییه و رأی کمیسیون عفو بخشودگی این قوه از مجازات سنگسار رهایی یافت. کبرا نجار که در 33 سالگی بازداشت و متهم شد، در دفاع از خود گفته است همسر معتادش برای امرار معاش و سرپرستی از فرزندان این دو او را به تنفروشی مجبور می کرده و وقتی که از تنفروشی سر باز می زده شوهرش او را تنبیه بدنی می کرده است، تا اینکه سرانجام یکی از مشتریانی که شوهرش برای او برگزیده بود با اطلاع کبرا همسرش را می کشد. کبرا به عنوان شریک جرم و نیز به دلیل ارتکاب زنای محسنه و پنهان کردن جرم محکوم به 8 سال حبس و سنگسار می شود. پس از سپری شدن 8 سال حبس، کبرا تا روز 8 اردیبهشت ماه که از زندان آزاد شد، 5 سال دیگر نیز در زندان منتظر روشن شدن تکلیفش بود و نمی دانست که سنگسار می شود یا نمی شود. این وکیل کبرا نجار بود که توانست رئیس قوه قضاییه را متقاعد کند که موکلش مستحق سنگسار نیست. مریم کیانرسی، وکیل دادگستری در تهران، مهمان گفتگوی ویژه این هفته ی رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ایشون به اتهام معاونت در قتل همسرشون و زنای محسنه سال 76 بازداشت میشن، محکوم میشن به 8 سال حبس و سنگسار.
چه اتفاقی افتاد که باعث شد که ایشون از سنگسار نجات پیدا کنن؟
ایشون مدت یعنی 8 سال حبسش رو سپری کردن، بعد حدود 5 سال هم مازاد بر اون منتظر اجرای حکم سنگسارش بودن که من سال 86 به طلعت ایشون رو به عهده گرفتم. تمام آرایشون قطعی شده بود، فقط تنها راهی که وجود داشت کمیسیون عفو و بخشودگی بود که سه بار این تقاضا مطرح شد کمیسیون عفو و بخشودگی، اما کمیسیون رد کردن هر سه بار و با عفوشون موافقت نکردن. و من در ملاقات حضوری که در واقع داشتم از طریق آقای شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه تونستم عفو موردی ایشون رو بگیرم و ایشون تبدیل شد به در واقع سنگسارشون صد ضربه شلاق، منتها با پیشنهادی که آقای شاهرودی کردن نامه ارسال شد به کمیسیون عفو و خوشبختانه کمیسیون عفو با عفوهای روز 22 بهمن 87 موافقت کردن، منتها مراحل ادارهشون طی شد تا در واقع ایشون تاریخ 8 اردیبهشت از زندان آزاد شدن.
خانم کیان ارسی، شما در ملاقاتی که با آیت الله هاشمی شاهرودی داشتید چه مسائلی رو مطرح کردید که منجر شد به اینکه ایشون حکم سنگسار رو ببخشن و دستور عفو خانم نجار رو صادر کنن؟
مسائلی که من لایحه‌ای که چندین لایحه‌ای که ما ارسال کرده بودیم و چه لوایح مختلفم رو در واقع شرح حال زندگی ایشون رو نوشته بودم به بحث مورد خاصی که ایشون داشت و چون همسرشون متاسفانهشون رو به مدت 12 سال وادار میکردن به تن فروشی و ایشون چون در شرایط خیلی خاص و به ناچارشون هیچ مفری نداشته، حتی دو بار از همسرشون جدا شده بودن، اما همسرشون به تهدید اینکه از دخترایشون سوء استفاده میکنن چون ایشون دو تا دختر و دو پسر دارن و ایشون به خاطر فرزندشون برمیگردن، اما برای اینکه از این مخمصه نجات پیدا بکنن مجبور میشن به همدستی در واقع شریک جرمشون همسرشون رو بکشن که خب چون مورد خاصی بود خوشبختانه مورد توجه آقای شاهرودی هم قرار گرفت و با عفو ایشون موافقت کردن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم کیان ارسی، آیا شما خانم نجار رو بعد از آزاد شدن از زندان ملاقاتشون کردید؟ میتونید کمی در مورد شرایط روحی ایشون بگید بعد از آزادی؟
بله، من ایشون رو دیدم، خب به هر حال کنار فرزندانشون و اون حالا نمیتونم بگم شاید خستگی تمام این مدت که خب آزادیشون هم مدیون در واقع میشه گفت من خوب من که رسانه ها هست در واقع پوشش خبری که دادن من جا داره که اینجا ازشون تشکر بکنم و وقتی که ایشون رو دیدم خستگی این دو سال واقعا از سر من بیرون رفت و خود ایشون هم جالبی که وجود داشت و برای من خیلی مورد توجه بود از مسئولین زندان که برای من تعریف کردن که همه اونها به اتفاق ایشون خوشحال بودن که ایشون برای 10 سال از اونجا آزاد بود و حتی افسری که جلوی در بوده بر بهشون در واقع ادای احترام میکنه به خاطر اون طولانی بودن اون حبسشون و مورد خاصی که ایشون داشته و برای من اینه که خیلی جالب توجه بود. خود ایشون هم که خب شاید لازم باشه که حتما خودشون با شما صحبت بکنن، نمیشه گفت چقدر خوشحاله که پیش بچه‌هاشه و حالا باید تلاش بکنه که بتونه به زندگی عادی برگرده. امیدوارم که حداقل بیرون زندان براش شیرین‌تر و قشنگ‌تر از داخل زندان باشه.
و در مدت 13 سالی که ایشون در زندان به سر می بردن چه شرایطی بچه های ایشون داشتن؟ بچه ها پیش چه کسی نگهداری می شدن؟
بچه ها در واقع سه تا از بچه هاشون که پیش مادر خانم کبری نجا زندگی میکردن توی شهریار و یکی از دخترها پیش عموشون زندگی میکرده. دومشون سال 80 با پرداخت دیه آزاد میشن ولی خب بچه ها الان همه گیه میشه. خود خانم که نجار هستن و خب در شرایط بسیار سختی چون بسیار سخت و بدون در واقع حضور پدر و مادر بزرگشون در کنار مادر بزرگش مراقبت میکردن تا برادراش و خوشبختانه الان هم هر کدوم اینا به موفقیت رسیدن و حالا آدم هایی هستن که توی اجتماع برای خودشون به هر حال مشغول هستن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خانم کیانرسی، گویا ایشون یکی از 10 محکوم به سنگسار در ایران بودن که حالا با کم شدن نام ایشون از لیست محکومان به سنگسار تعداد اونها به 9 نفر میرسه. ولی ما در مورد جرائمی که منجر میشه به صدور حکم سنگسار میگید؟
به طور خاص که زنای محسنه هست در معنی در واقع حقوقش حالا و فقهیش، زن شوهردار یا مرد متأهل یا زن متأهل اگر با کسی غیر از همسر خودشون نزدیکی داشته باشن مجازاتشون برای که تو قانون وجود داره به یکی از موارد اثبات بشه محکوم میشن به سنگسار. خب به هر حال چیزی که وجود داره توی قانون ما سنگسار هست، امیدواریم که این اتفاق یعنی هیچ حکمی دیگه صادر نشه مردم محکومیت افراد به سنگسار و این قانون حداقل این که حالا وجودش که از نظر عرفی وجود داره تو قانون ما حداقل حکمی بر این مجازات صادر نشه و اجرا نشه. این آرزوی من هست.
خانم کیانرسی، میتونید در مورد موانع فقهی سنگسار هم برای ما بگید و اینکه اصلا مجازات سنگسار از کجا وارد قوانین کیفری ایران شده؟
مجازات سنگسار در واقع از مباحث فقهی ما هستش که وجود داره، از قرآن هستش، مسائل دینی ما هستش که حکم سنگسار از اسلام هستش، از اون اسلام وجود داشته و از مواد اثباتش هم خب 4 بار اقرار شخص هستش که در واقع مرتکب این جرم شده، شهادت شهود هستش که دیده باشن این موارد رو. اما چیزی هم که وجود داره حتی فقه هم بر این موارد سخت گرفته، یعنی مواد اثبات زنا بسیار سخت هست ولی ریشه فقهی داره و تنها چیزی که وجود داره سابقه فقهی داره و از دین ما اومده و به حال ما یک حدود شاید بیش از 70% قوانین مدرسه فقهی داره این مسئله هم هست و همچنان هم جوابشون مستقیم شده.
دوستان، اگر خواستید که دوباره گزارش ویژه و گفتگوی ویژه ما را بشنوید، میتونید امشب در مجله نیمه شب، در نیمه دوم مجله نیمه شب بشنوید یا فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر. و ما دوستی گفته سلام، چرا کم پیامک میخونید؟ اگه نمیخونید دیگه ارسال نکنیم. نه دوست عزیز، پیامک برای ما ارسال بکنید. مشکلی داشتیم، این مشکل فنی حل شده و پیامک های شما دیگه به دست ما میرسه. یک بار شماره تلفنو که پیامک ها رو میگیره یادتون بیارم: 20420-603-874-150. تکرار میکنم: 20420-603-874-150. پیامکی که به دست ما رسیده، دوستی بینام و نشان میگه شهردار شهر ما خیلی تلاش کرد که این ناحیه به شهرستان تبدیل بشه که با اومدن استاندار هم شهرستان نشد. و دوست دیگه‌ای در پیامکش میگه چرا اهل سنت نامزد در ریاست جمهوری ندارند؟ و شنونده دیگری میگه ما همه میخواهیم ایران ایرانی جلو بره. و شنونده دیگری در پیامکش میگه استعداد در همه جا هست ولی استفاده نمیشود. و بالاخره شنونده در اسمسش گفته من در یک شهری هستم که تازه نام کوچه از طریق شهرتاری نصب میشه. دوستان به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشید. فراموش نکنید پیامکگیر ما درست شده. شماره تلفن پیامکگیر ما 20420-603-874-150. به اتفاق همه همکارانم در این مجله شامگاهی و سام کارگردان فنی